الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. درس 135. سخن در این بود که انسان مخیال هر چیز است، چون وی را علم و حس است و بدین دو هر چیز را ادراک می کند، که هر چیز و دانستیم که هر چیز شامل معقول و محسوس است و مقصود از علم عقل است، که با این قوه عاقله معقولات را ادراک می کند، چنان که با خاص محسوسات را. تا اینجا را تو بحثای قبلی حرفش زده شده که مکیال بودن انسان به چه معنا، گویا چهار تا معنا برای مکیال بودن مطرح شده. در اینجا با سؤالی پیش می آید که آیا هر یک از علم و حس مستقلن مدرکند یا نه، و اگر هر یک به طور مستقل مدرکند چرا حیوان از این حکم مستثناست، زیرا که وی را حس است و با قوای حاسه محسوسات را ادراک می کند، بلکه بسیاری از حیوانات قوای حاسه اونها به مراتب قوی تر از انسان است، چنان که از فاصله بسیار دور می شنوند و می بینند و بوها را ادراک می کنند، و می دانیم که حیوانات تمیز می دهند و به تمیز دادن جلب نفع و دفع ضرر می کنند، پس چرا حس اونها مکیال نباشد؟ در جواب باید گفت که حس حیوانی هم در حد و عالم حیوانات برای اونها مکیاله. ما در مورد انسان حرف اینه که انسان میزان و وسیله سنجش تمام اشیاء عالمه، و این نفی از این نمی کنه که احیانا تو هر قشری از موجودات، مثلا در حیوانات، یه معیاری نباشه، مکیال خاصی نباشه. حتی در جمادات میبینید که ما بعضی از جمادها را مکیال و میزان جمادهای دیگر قرار میدهیم. مثلا در جمادات ارزش را برای طلا خیلی قائلی، بعد هر چیزی رو که میخواییم برای او قیمت تعیین کنیم و ارزش او رو بالا ببریم، میگیم این مثل طلاست. مثلا حتی گاهی ضرب المثل در انسان ها هم میشه که فلانی اینقدر بزرگواره که اصلا طلاست مثلا. اما در مورد انسان ما میخواییم او را میزان و مکیال تمام اشیاء عالم قرار بدهیم، و این فرمایش مخالف و مقابل این نیست که بخواهیم حیوانات را هم در علم و حسشون، در ادراکشون، در عالم خودشون معیار قرار ندهیم. پس برای حیوانات ادراکاتشون در محدوده خود اونها معیار و میزانه، اما ادراک انسان اعم از محدوده حیوانات و غیر حیوانات در کل نظام هستی معیاره. ولذا همی حیوان دیدن رو داره، شنیدن رو داره، نهایت مرتبه دیدن حیوانی دیدن وهمانیه، شنیدن وهمانیه، چشیدن وهمانیه. اما انسان علاوه از این که اون دیدن وهمانی و شنیدن وهمانی حیوان رو داره، بلکه دیدن انسان دیدن عقلانیه، شنیدن عقلانیه. ولذا با دیدن یه چیزی پی به خیلی اسرار، معانی، کلیات، جزئیات پی میبره. اما همین دیدن رو حیوانم داره، هرگز از او به یه قاعده علمی نمیرسه. انسان با دیدن در مقام آزمایش به چقدر قواعد علمی، به کلیات علمی دست پیدا میکنه، از راه شنیدن چقدر به علوم و معارف در نظام هستی دست پیدا میکنه. اما همین شنیدن رو حیوان داره، ولی اونجور اونطور نمیتونه که معارف و حقایقی رو در عالم دست پیدا بفرمایه. انسان از راه شنیدن و دیدن به چه اکتشافات میرسه، به اختراعات میرسه، پس به ابتکارات عجیب و غریب صنعت میرسه، طبیعت میرسه. اما حیوان در حدی که ببیند و راه بره اونجور از ابتکارات برخوردار نیست. البته حیوان هم در وادی خودشون روش هایی را چه در ادراک و چه در عمل دارن که چه بسا در اون محدوده خودشون حتی انسانم از اونها استفاده میکنه. مثل این که فرض میفرماییم بشر در اولین بار بلد نبود برای خودش خونه سازی کنه، خونه سازی رو از حیوانات یاد گرفته. مثلا میشه که گاهی امور حیوانی برای بشر هم یک سری معیارهای جزئی در شناخت بعضی از حقایق موجودات باشه. اما با این حال ادراک انسان کجا و ادراک حیوان کجا؟ ولذا این اشکال که خب چرا حالا حیوان ادراکاتش چرا معیار نباشه، اونا هم که همین دیدن و شنیدن و حواس پنجگانه و وهم و خیال رو که دارن، جواب می فرمایید اونا هم در محدوده خودشون سنجش و میزان دارن. اما انسان میزان سنجش در کله نظام آفرینشه. حالا الان در مقام جواب میخوایم بگیم نه، ما مخالف با این نیستیم که در محدوده بسیار کمی گاهی ادراک حیوانات، روش حیوانات هم مکیال و میزان نباشه، هست اتفاقا. اما مراد اینه که اونجوری که انسان به میزان سنجش میرسد و مکیال همه چیز میشه، به اون قوت موجودات دیگر شبیه حیوانات نمیرسن. اما در حد خودشون چرا؟ که حس حیوانی هم در حد و عالم حیوانات برای اونها مکیال است و به قوای حسیه خودشون نفع و ضرر مربوط به زندگی خودشون را تمیز میدهن و دوست را از دشمن جدا میکنن. گربه را میبینیم که در حال گرسنگی تا لقمه نان را اول بو نکرده است دهن باز نمی کند و اون را نمی خورد، و سگ با استخون پاره همین کار را می کند که تا مطمئن نشده است اون را نمی گیرد، بلکه حیوانات را در عوالمشون کارهای بلعجب است در باره غراب و هدهد و نمل و نحل و کلب و ابابیل قرآن تدبر بفرمایی. چون تمام اینها را همه اینها یاد داره دیگه، راجب هدهد، راجب نمر، اونجا پسران حضرت آدم یکی برادر خودش رو میکشه و میخواد ببره یه گوشه یواشکی دفنش کنه که کسی با خبر نشه، اون قراب طلاق دفت جنازه را مکشوف کرده مثلا در آورده و اون یکی رو لو داده مثلا، و همینجور کارهای بلعجبی که از حیوانات صادر میشه. اون مورچه ها، رئیس مورچه ها در سوره مبارکه نمر، رئیس مورچه ها به اینها خطاب کرد که یا ایتو هن نملت خلو مساکن کن، ای مورچه ها وارد مسکن هاتون لانه هاتون بشید که لا یحتمن نکم سلیمان و جنوده، که این سلیمان با سربازانش هیچ به شما احتمام ندارن و به شما رحم نمی کنن، از اینها در امان نباشید، برید تو لونه هاتون که الان میان لطه پارتون میکنه. و جناب حضرت سلیمان شنیده که این رئیس مورچه ها به مورچه ها چه فرمایش بلندی رو فرمون که سوره مبارک نمل را خداوند میبینی. و همینجور هر یک از این مثال هایی که آقا فرمود میبینید که در قرآن برشون آیه پیش آمده. پس حیوانات هم در عالم خودشون خیلی حقایق میفهمن، خیلی اسرار رو آگاهی دارن. مثلا قبل از اینکه زلزله در هر منطقه بیاد، نوعاً گاو، گوسفند، اسب‌ها، شترها، سگ، گرگ، زوزه‌ها اینا خبر میدن. اونایی که بیابانی هستن اینا با این مثلا صداها خیلی چیزها رو میخونن، خیلی آینده رو خبر میدن. و میبینی که گنجش روز آفتابی به این خوبی گنجش داره آبتنی میکنه و اونا ها میگه پس هوا بارون در پیش داره، گنجش چرا داره آبتنی میکنه از این فرمایش ها. و سگ ها حالاتشون چه عجیب و غریبه در رابطه با زلزله ها، در مورد برخورد با گرگ ها و اینا. چوپان از حالاتشون چه چیزها میفهمن. میشه که هر موجودی در عالم خودش معیار فراوانی برای امور گوناگون باشه، اما با این حال انسان. حالا باز بفرما که همین حالات حیوانات رو کی باید بخونه و بیابد این اسرار را؟ باز انسان دیگه. اگه انسان نباشه این حالات سگ رو کی باید بخونه؟ اون حالات و مورچه ها رو کی باید بخونه؟ اون حالات فرض غراب را، دیگران را کی باید مطالعه کنه؟ باز این انسانه که همین اسرار این حیوانات رو هم باز انسان باید بفهمه، یه معیاری براش بسازه و مکیالی درست کنه. بازم انسان مکیال میشه. کتاب هایی که قدیمن و حدیثن به نام حیوان یا حیوان شناسی و یا زیست حیوانات نوشتن یا در موضوعات دیگر به مناسبتی از حیوانات سخن راندن حیرت آور است. خوبه یک کتابی را، یک متنی را آدم در مورد حیوانات اصلا بخونه. یکی از این کتاب حال شما نظر شریفتون باشه، کتاب فروشی ها گوشه کنار تهران این برمومن، یک کتاب حیوانی نوشته، حیوان جناب سبزواری که از علمای اهل سبزواره، که خیلی کتاب رو آقا عجیب ازش تعریف می فرماین. حالا یه حیات حیوان دمیری داره، اون عربیه، اما این یکی در زندگی حیوانات در مورد امور گوناگونشون جناب سبزواری نوشته، که گویا کتاب حیوان سبزواری معروفه. این را من خیلی تو همین جاها یادم، تا اونجایی که بود میدیدم کتاب فروشی را، چیزی به چشمم نخورده. اینا خیلی آدم را کمک میکنه. غربی ها هم الان خیلی زحمت میکشن در این مورد، کتاب های خوبی را اونا نوشتن. حالا اگه ترجمه شده باشه آدم بتونه دسترسی به ترجمه های درست پیدا بکنه. که علاوه بر خواص اعضا و جواره اونها، زندگی و احساسات اونها سخت جالب است. به عنوان نمونه چند جمله از کتاب غایت المراد فی وفق الاعداد که در خواص اوفاق نوشته شده و از چند حیوان به مناسبتی سخن به میان آورده است برای شما نقل میکنیم. غایت المراد از این کتاب های افاقیه که مشروط بر این که تعقیب نکنی و دنبال این حرفا رو نگیری که از تحصیل کمال باز میمانی و از الان باید به من قول بدهی که حرف از ما و عمل از دیگران. بعد فرمایش بلنده، بس میگه چه کاری که آدم دنباله اون بره، اما بخونه و در مقام تفکر قوی بشه. نوعاً وقتی میفتن توی رشته های علمی دیگه دنبال عملیشو میگیرن، میرن پیش. خب حالا خوبه آدم علم کیمیا رو بخونه که چجوری از خاک طلا ساخته میشه و چه روش اینها، اما دنبالش رفتن و عمر رو برای اونها صرف کردن و این فرمایشات خوب نیه، که حرف از ما، عمل از دیگران، و انسان باید با حرف قوی بشه. مؤلف کتاب مذکور در آغاز باب چهارم اون گوید صفت پیدا کردن الماس آن است که چون خواهند که بی زحمتی اون را حاصل کنند، کجا چجوری؟ وقتی که خفاش بچه آبا برآورده باشد، جام آبگینه بر سر بچه او وز کنند. خب حالا این آدم باید بره و جام آبگینه پیدا کنه و بیاره سر اون بچه خفاش وز بکنه و حالا ببینیم که جناب خفاش در این لحظه چه عکس العمل انجام میده. حالا در حال مادر ایشون برود و الماس بیاورد. بله خفاش حالا الماس کجا پیدا میکنه؟ بالاخره برای اینکه جناب خفاش باید معمولا، یعنی هر حیوانی در هر محیطی که هست با اون محیط آشنایی داره، مثل اون قضیه اون حیوانی که بنده خدا با مار دعواشون شد و مار رفته به طرف لانهش و ایشون می آمد مار بهش زخم می زد و زخم می و سرایت می کرد، زود می رفت اون کاهوی صحرایی را می خورد و بالاخره برنامه شونه، این می دونه دشمن داره، یه جای میره لونه خودشون می سازه که این اگه اونجا مارخیزه و ایشون می دونه از این دشمن خبر داره، باید یه جای خونه بسازه که پای درختش این مواد ضد سمی اونجا رویده باشه، برنامه‌شه. اینجا الان خفاش میره جای بچه میزاید که اون دور اطراف مثلا الماس باشه. حالا وقتی که جام آبگینه بر سرش بذاره، این مادر بدو میره به دنبال الماس. در حال مادر ایشون برود و الماس میآورد و بر آبگینه نهد تا پاره پاره شود. خود بچه خودشو نجات بده دیگه، میبینه بچهش تو این جام آبگینه الماس زندانی شده، از اون طریق میاد میره بچه خودشو نجات میده، قفس زندان رو میشکنه با الماس. پس اون الماس در خانه خفاش بماند. بسیار خوب، حالا این میره الماس میاره اینجا میزنه این جام آبگینه رو میشکنه، بچه خودشو آزاد میکنه میبره ببره، منطقه الماس دیگه نمیخواد ببره که الماس اونجا هست، ما میره الماس رو میگیره. یکی از راه به دست آوردن الماس اینه. و شاهان هند الماس رو بدین حیله پیدا میکنن. الان من شما میگه ما الماس رو کجا پیدا کنیم؟ مثلا معدنش کجا باشه؟ الماس مگه به این راحتی هر کجا پیدا بشه دولت میره روش دست میذاره که ماله؟ مثلا یکی از راه به دست آوردنش از طریق آقای خفاشه. یکی از چیزایی که خیلی پر ارزشه سنگ عقابه، اینو خیلی پر ارزشه. اونجا الماس سنگ عقاب را لذین. خاصیت اول او آن است که هر چند که او را بشکنن آواز زنگوله از وی پدید آید و پیدا کردن او چنان است که مرغ سلیمان که او را هدهد خوانه. حالا چجوری؟ اینطوری چون بچه نهد و عادت او آن است که در سوراخ ها بچه نهد جناب هدهد. خب وقتی بچه که گذاشته به در دم اون سوراخ رو ببندید، پس در اون سوراخ رو محکم بگیرن. اون وقت ایشون چیکار باید بکنه؟ باید بچه خودش از زندان در بیاره دیگه، که الله تعالی معرفت این سنگ به او داده است. در حال می رود و سنگ عقاب می آورد و ایشون هم پس معلومه که نه اینکه این خطر را احساس میکنه که نکنه یه وقتی سوراخ ها رو ببندم بچه من گرفتار بشم، با چجوری نجاتشون بدم؟ و جای میره بچه میزاید اونجا بچه در میاره که اون دور اطراف ها سنگ عقاب نزدیکش باشه بالاخره، که اگه یه همچین گرفتاری براش پیش آمده بره از اون اسلحه استفاده کنه، از این راه میشه سنگ عقاب به دست آورد. در حال می رود و سنگ عقاب می آورد و در سوراخی را که بچه او در اونجا باشد بنهد، در ساعت خشت و گل از هم بریزد، بعد بچهش آزاد می کنه. درسته؟ بعد ایشون اون سنگ عقابی که دیگه نمی خواد، ایشون هدفش این بود که بچه خودش آزاد کنه، شما هم کاری به بچهش ندارید، اون سنگی رو که آورده اونجا گذاشته تا در این روزنه رو باز کنه، ولی اون سنگ رو برمیدارشن. حالا به سنگ درنیش اگر درست حالا یه لغتی باید نگاه کنیم، سنگی بود سیاه و نرم مانند گوهر سرب و گوهر سرب و اون در آشیانه اله موجود بود و اون چی شد؟ و آن بله و اون در آشیانه اله موجود بود و آشیانه حالا اله بخونیم اله اون چنان بود که هر سال که وقت بچه نهادن او شود این سنگ بیاورد و در اون آشیان خود نهد. و الله تعالی ما اینجا اله رو چی میگیم؟ همین اله هم میگیم ها، همون باشه. من پیدا نکردم صفحه چنده بالاش دو سینا نوشته بله لام الف الف لام بله بله معناش عقاب گرفته الو همون که همین بقول آقا جوجه همون اله هم. ما میگیم اله بعد حالا چه آل اینجوری مثلا اگه چیز گذاشته آل که حالا این کلمه دومش چیز گذاشته آرو گذاشته اون مدشون یا اله مثلا که ما میگیم اله و عادت اله یا آل اونچنان بود که هر سال که وقت بچه نهادن او شود این سنگ بیاورد و در آشیان خود قرار خود نهد و الله تعالی این معرفت به او داده و خاصیت این سنگ آن است که هیچ جانوری قصد بچه او نکند و به سلامت بماند بچهش. و سنگ یرقان خفاش پیدا می کند چون بچه بیاورد، بچه او را با زعفران زرد کنند یا با زرچوبه و بگذارند و خفاش گمان برد که بچه او را یرقان پیدا شده، برود و سنگ یرقان بیاورد، هر کس را که یرقان باشد اون سنگ با خود نگاه دارد، اون علت یرقان پاک شود. اینم یک جور معالجه مریضی یرقان. پس از نقل این امور مؤلف مذکور گوید عزیز من، جماد را این خواص هست و طیور را این معرفت هست که خواص اشیا می دانند. انسان بدین شرافت که به جمیع صفات الهی موصوف است به طریق اورا. حالا که اگر بفرماین انسان کامل آن است که به خواص تمام اشیاء عالم آگاهی داشته باشد. حالا اینی محدوده بنده خدا، پس این حیوانم به این اندازه که ادراک داره میزانه مکیاله، من تا همینی که الان میبینی خفاش در اون حد آگاهی داره که مثلا برای بچه و نجات بچه خودش، حالا اگر بگی برای نجات بچه دیگران چه تری داری دیگه خبر نداره بنده خدا، همین محدود خودشو خبر داره. پس ادراکات اینا مکیال و میزان میشه اما در محدود خودش. ولی انسان نخه، انسان یکی از حدود گویا 11 تا اوصاف باشه اگه اشتباه نکنم، خواص مرحوم جناب ابن فناری در مصباح العمس در خواص انسان کامل. که انسان کامل خواصش چیه؟ علامتش چیه؟ یکی از اون علاماتش اینه که انسان کامل اماته و احیا باید بکنه، بمیرونه زنده کنه. یعنی مظهر دو اسم شریف ممیت و محیی حق باید باشه. ولذا حضرت ابراهیم علیه السلام عرض کرد که رب ارنی کیف تحیی الموتا، و همین آیه رو هم ایشون اونجا استشهاد فرمایشو میاره و حرف پیاده میکنه. خیلی یکی از اون خواص انسان کامل اینه که انسان کامل باید آگاهی به خواص تمام موجودات عالم داشته باشه. حالا اینجا مثلا اون الله به تعبیر خودمون یا اون خفاش، اینا به اندازه همین این محدوده خودشونو، زندگی خودشو، بچه های خودش رو حفظ کنه و این اندازه رو میفهمه. خب کم نیست در عالم خودش. اما این کجا و انسان کامل کجا که و علم آدم الاسماء کلها، باید علم به احوال اعیان موجودات داشته باشه. که فلسفه هم یعنی چه؟ فلسفه هم یعنی علم به احوال اعیان موجودات، علاماهی علیه هاست. پس فیلسوف کامل امامه، فیلسوف کامل انسان کامله، فیلسوف کامل خلیفت الله. سنگ مغناطیس بین کاهن به خود چون می کشد، کمز سنگی نیستی کاهن به رفتار آوره. که این طوریه، هر کسی میبینید به این اندازه، اما انسان شرافتش بیش از اینه. اونم تازه به تعبیر شریف اون صاحب غایت المراد، جناب اسم مبارکشو نیاوردن، اسمیشون جناب یه جایی قبلا داشتیم گویا اسمیشون را فراموش شده، که انسان که به جمیع صفات الهی موصوف است، خب شرافتش اینه که باید به طریق اولا به خواص تمام اشیاء عالم آگاهی داشته باشه دیگه، تا اسمش رو انسان الهی خلیفت اللهی بفرمایید. ولذا اون میشه مکیال تمام موجودات نظام هستی. حالا انسان کامل مکیال بالفعل چون به فعلیت رسیده است، و غیر انسان کامل همه مکیال هستن اما مکیال بالقوه، یعنی اون قوه و استعداد رو دارن که بتونن میزان همه چیز قرار بگیرن اگر به فعلیت برسانن. ولی انسان کامل به فعلیت رسیده و میزان همه چیزم هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام را گفتاری درباره خلقت طاووس و خفاش است که در نهج البلاغه نقل شده است. 163 اونجا حالا نگاه می‌فرمایید. غرض این است که در زندگی و عالم شگفت حیوانات از آن داریم، ولی جای انکار نیست که انسان رو خصیصه است که بر دیگر موجودات مزیت دارد و همه انواع حیوانات بری و بحری مسخر اویان و در پیشگاه او سر تسلیم و خاری نهاده ان، و اون خصیصه داشتن نفس ناطقه است. که از دوستان دیروز بود کی بود فرمود که چون که گفتن خواب بود به من گفته شده، بنده خدای بهشون گفتن که چون انسان نفسش ناطقه هست ادله تجردش بالغه هست. خوب حالا هر دو کتاب آقا، این کتاب داره چاپ میشه از آقا دیگه، هنوز کتاب چاپ نشده. جمله خوبی، خیلی لذت بردن که چون انسان نفس انسان ناطقه هست ولذا ادله تجرد این نفس هم بالغه هست. خیلی جالب که الحجج البالغه علا تجرد نفس ناطقه. حالا کنده و یه جوری عنوان کتاب هم معنا شده دیگه، چرا اسم کتاب رو فقط به صرف اینکه آقا مزدر میخواست قافیه در بیاره ناطقه بالغه، نه نه صرف چیز نیست، قافیه نیست، لم داره. دیگر نفوس هم ادله تجرد نفوس، خب حیوانات رو هم شامل میشه، اونا مجردن دیگه، منتها تجرد برزخیه. اما ادله تجرد اگر به اون نهایت خودش رسیده، این مربوط به اینه که چون نفس انسان ناطقه هست ادله تجردش بالغه هست، وگرنه خب حیوانات هم نفسشون مجرده. خیلی خوب، این عنوان کتاب خوب در این خواب برای این عزیز معنا شده، خوب معنا شده. خب و اون خصیصه داشتن نفس ناطقه است، نفس ناطقه، وگرنه حیوانات هم این نفسی که دارن چون ناطقه نیست این خصیصه رو نداره، که حقیقتی است مجموعه جمیع قوای حیاتی حیوانی با اضافه، و اون اضافه دارایی قوه عاقله اوست که شاید مرتبه نهایی و قایی نفس باشد. شاید بالاتر از اون میفرمایید مقام لایق فیست. و چنان که قوه عاقله حاکم بر جمیع قوای ظاهری و باطنی انسانی است و قوه وهم مسخر اوست بر حیوانات هم که رئیس قوای اونها وهم است و از اون مرتبه بالاتر نمی روند حاکم است انسان، ولذا بر حیوانات هم حاکم میشه. بر جمادات که قوه نحوه اتم در تمام آسمانی ها تمام کرات همه جمادن دیگه، همه بر همه حاکم میشه. و چنان که در پیش گفته ایم هر اثر نمودار دارایی مؤثر خود است و آثار وجودی حیوانات را در مقابل انسان چه نمودی است، و هر گونه هوش و کمالی که حیوانات دارا باشند اگر انسان از قوه به فعل برسد همه اونها را دارا خواهد شد، به علاوه کمالات دیگر که دست هیچ حیوانی بدونها نائل نخواهد شد. از ما همونایی را که حیوان میفهمه باز تازه انسان از همونها باز چه چیزها میتونه اختراع کنه، بسازه و پی به چه نکات علمی میبره، چه بهرهای قواعد علمی از اون کارها میگیره که حیوان از اینا خبر نداره. شیخ رئیس در فصل هفتم مقاله چهارم الهیات شفا گوید الوهم هو القانون فی الامور المحسوسه و ما یتعلق بها، و اون قانون در امور محسوسه و اون چه که متعلق به امور محسوسه است. بالاخره وهم دیگه، وهم باز هر چه باشه میخواد جزئیات رو بفهمه، جزئیات اون طوری که وهم باید او رو بفهمه مجبوره که قوه خیال اشکال و صور جزئیه را از راه محسوسات بگیره و به سوی قوه واهمه رو کنه که وهم از اون اشکال و صور جزئیه معنای جزئی را ادراک بفرماید. اما کجا قوه واهمه میتونه موجودات مجرد عقلی رو بیاورد، چون اونا کلی سعی دارن دیگه، موجودات مجرد عقلی تجرد تام عقلانی هن، کلی سعی دارن که وهم از ادراک کلی سعی عاجزه، ولذا حیوانات از ادراک ماورای طبیعت عجز دارن، اون طوری که باید خبر ندارن. و مولا صدرا در تعلیقش بر این مقام گوید الوهم الصحیح هو خلیفت العقل فی ادراک المحسوسات. چه شیرین که عقل که انهو به وهم میگوید شما جانشین من باش، محسوس ها را ادراک کن و من معقولات را ادراک میکنم. ولذا عقل همون وهم، همون عقل ساقطه، عقلی که تنزل پیدا کنه بیاد در محسوسات که جزئیات را ادراک کند، این میشه وهم. اما اگر نه بالا بره و کلیات و ماورای طبیعت را ادراک کنه میشه عقل. ولذا عقل هیچگاه از معقولات پایین نمیاد. برای ادراک معانی جزئیه وهم را خلیفه خودش قرار داده. اینم یک نحوه حرف زدن به عبارتیه، وگرنه به جناب آخون نتازیم که آقا وهم و عقل که یک قوه هستن. اونجا هم که الان دیروز پریروز جلد اول درس 50 آقا فرمود که کأنه وهم همون عقل ساقطه، که این عبارت از جناب آخون در اسفاره آقا ترجمه فرمود اونجا آوردن. اینها رو خود مرحوم آخون میدونه که الان بهش اشکال نکنیم که شما میفرمایید که وهم صحیح تازه خلیفه عقل در ادراک محسوسات است، وهم که در حقیقت با عقل یک قوه هستن. به این معنا که عقل تنزل پیدا کنه محسوسات رو میفهمه، وقتی بالا برود معقولات رو میفهمه. حیوانات تنزل پیدا کردن، نمیتونن به اون ادراک معقولات راه پیدا بکنن و عقل برسن، در همین مرتبه نازله عقل به یک تعبیری. اما انسان به مرتبه عالیه عقل راه پیدا میکنه اگر وهم و عقل را یک قوه گرفتیم، که حقیقت امر هم اینه، قوا بر تسلیسه، ادراک هم بر تسلیسه حقیقت امر. این بحث را قبلا هم داشتیم در همین کتاب و رساله شریف برهان و قرآن و عرفان از هم جدایی نداره. یکی از اونها موضوعاتی که از هم جدا نیستن همین ادراک بر تسلیسه. تو این عرفان به حکمت متعالیه یکی از مباحث همینه که ادراک بر تسلیسه. و نیز شیخ در فصل سوم مقاله چهارم نفس شفا گوید، این همون بحثی است که قبلا از جناب شیخ نقل کردیم اما الان دیگه عبارتش رو آقا داره میاره، که الوهم هو الحاکم الاکبر فی الحیوان، در حیوان اون حاکم بزرگتر سلطان اون جناب وهمه، که ویحکم علی سبیل بآس تخیلی من غیر ان یکون ذلک محققا. اونم قوه واهمه از راه تخیلی که پیش میاد ایشون منبعث میشه، از ما از راه برانگیختن تخیل و قوه خیال جناب وهم حکم میکنه. ولذا حکم وهمانی بر مبنای تخیله، اما برخلاف عقل، عقل بر مبنای تخیل حکم نمی کنه، عقل بر مبنای تعقل حکم می کنه. چون اینجایی هم که اگر در سیر صعود هم تازه باشه که قوه واهمه یعنی عقل در مرتبه نازله چیزی را از قوه خیال شکل صورتی رو بگیره و روش حکمی رو پیاده کنه، این در مرتبه وهم میشه، وگرنه همین چیز را وقتی عقل میخواهد او را معقولش میکنه و در معقولات حکم میکنه، که اصلا مدار کار قوه عاقله در معقولاته، در معقولاته. حالا میبینید که ما به ظاهر از راه دیدن یه چیز مثلا محسوس جزئی رو میبینیم اما از او یک حکم کلی عقلی رو میتونیم بسازیم به عنوان قاعده. این کیه؟ این کار قوه عاقله است در معقول ساختن محسوسات و متخیلات. اما وهم و متخیلها را بر همون پایی متخیلها حکم میکنه، چون تخیل ادراک اشکال جزئی است دیگه، بر همون پایه اشکال جزئیه وحی روی همون پایه حکم میکنه. ولذا حکم وهمی همیشه حکم جزئی است بر مبنای تخیله، ولی عقل ولو اینکه از متخیل هم از مادون بگیره، احکامی که عقل پیاده میکند تو معقولات احکام رو پیاده میکنه و تو کلیاته. و یحکم این وهم علی سبیل بعاس تخیلی من غیر ان یکون ذلک محققا. اون چرا که بر راه انبعاث تخیلی هست حکم میکند، بدون اینکه اون انبعاث تخیلی برای خود ایشون محقق بشه. هر چرا قوه خیال گرفته، ایشون همون همون مدرکات قوه خیال رو حکم میکنه. ولذا تا قوه خیال شکل یا آقایی رو تصویر کرده، ایشون مثلا محبت او را تصویر حکم میکنه، دوستی او رو حکم میکنه، دشمنی او رو حکم میکنه. در اون خصوص اون صورت جزئیه، خودش محققا حکمی جدایی از قوه خیال نداره و این فرمایشیه. ولذا حیوانات تمام حکمشون روی همون مبنای تخیلشونه، اما عاقل روی مبنای تخیل حکم نمیکنه، عاقل در معقولات حکم رو پیاده میکنه. و هازا مثل ما یعرضو للانسانه من استغزار الاثر لمشابهته المراره، فان الوهم يحكم بانه في حكم ذلك ويتبع النفس ذلك الوهم وان كان العقل يكذبه. خب گویا سن از اصل جناب عقل مثل اون چرا که عارض میشه برای انسان، من استغزار الاثر از قذر اثر، لمشابهت هل مراره، چون مثلا شبیه مراره و ترشی گویا باشه، حالا بله از او استغزار میکنه. بعد وهم حکم میکنه به همین مطلب و نفسم به تبعیشون حکم میکنه، در حالی که عقل تکذیب میکند این وهم را. دیگه کار وهم دیگه، اصل رو میبینه اما او را اگه احیانا صورتش برگشته و چه، او را به صورت قذر. ول حیواناتو و اشباهها من الناس انما یتبعون فی افعالهم هذا الحکم من الوهم الذی لا تفصیل نطقی له. حیوانات و اشباه این حیوانات از مردم، خیلی هم حیوانات هم شبیه حیوانات، خیلی از مردم، اینها هم در افعالشون همین حکم وهم را به تبعیت میکنن، بدون اینکه برای او تفصیل نطقی داشته باشن. بل هو علی سبیل بعاس ما فقط، یک نحوه که از قوه خیال منبعث شدن به همون نحوه حکم میکنن. و این کان الانسان و قد یعرض لحواسه و قواهی به حسب مجاورت نطق ما یکاد و انتصیر قواه الباطنه نطقیتن مخالفتن للبهائم. اگرچه انسان گاهی عارض میشه برای حواس و قوایش به حسب مجاورت نطق و مقام عقلیش، چیزی که نزدیک است که قوای باطنش به صورت قوه نطقیه بگردد که مخالف با بهائم باشه، اما اکثری مردم به اینجا نمیرسن، در همون حد وهم در افعالشون تبعیت میکنن. فلذلک یصیب من فواید الاسواد المؤلفه والالوان المؤلفه و رواه و تعوم المعلفه و من الرجاء و تمنی امورن لا یسیبه الحیوانات الاخرى لان نور النطق کانه فائز صانهن على هذه القوا. انسان نوع اکثر انسان ها به همون انبعاث و ما یک چیزک برانگیختگی که از قوه خیالشون پیش بیاد همونها را در افعالشون تبعیت میکنن، اگرچه این انسان براش عارض میشه برای حواس و قوایش به حسب مجاورت نطق چیزی که نزدیکه که قوای باطنه او نطقیه بشه و مخالفت با بهایم پیدا کنه که قوه عاقلش ناطقش بر سایر قوای انسان حاکم بشه و او را با بهایم و چارپایان و حیوانات از اونها تمیز بده جدا کنه. ولذا کای میبینی از فواید اسواد معلوه، از الوانی که تشکیل و تألیف میشه، از بوها و طعومی که تألیف میشه، از رجا و امیدواری که در اموری براش از رجا و امیدواری که داره اموری برای انسان پیش میاد که هرگز حیوانات دیگر به این امور نمیرسن. گاهی از شنیدن یک صوت میبینید انتقالاتی پیدا میکنه به کلیاتی و حقایقی، گاهی از دیدن الوان، از بو کردن روائه و از چشیدن طعمها، گاهی از امید و تمنیها چیزهایی براش حاصل میشه که قطعا حیوانات دیگر نمیتونن اونها را پیدا کنن. لأن نور النطق که نور عقلی هست و ادراکات کلیه عقلیه، کأنه فائز صانهن علی هذه القوا، که اون نور عقلی نطقی او فائز و صانع بر این قوای مادونش میشه از وهم به پایین، اگرچه برای انسان و انکان الانسان قد یعرضو، گاهی براش همچی حقیقتی هست، اما نوعاً اکثری افراد انسان با حیوانات در همون امور تخیلی اونها در بخش وهم اونجا کار میکنه. تا کی عاقل بشه؟ و خواجه طوسی در شرح نمط سوم اشارات گوید قال الشیخ فی الشفا فی صفت القوت المسمات بالوهم، ایشون اونجا میگه که شیخ در شفا، در قوهی که به وهم نامیده شده، در صفت و وصف او گفته که هی رئیست الحاکمت فی الحیوان، که در حیوان قوه واهمه و وهم رئیسه، اون همچی حکمن لیسه فصلا کل حکم العقلی، اون سلطان قوایش وهمه که، یا که اونم حکمشم حکمی نیست که جنبه فصل باشه، کل حکم العقلی یا کل حکم العقلی، حکمن لیس فصل، کل حکم العقلی یا کل حکم العقلی، که رئیس سلطان قوای حیوانات وهمه، اونم حکمشم به صورت فصل نیست، مثل حکم عقلی که قول فصله، ولیکن حکمن تخیلی، یا چون بر مبنای خیال حکم میکنه حیوان، حکمن تخیلیان مقرونن بالجزئیت و به صورت حسیه، که قرین جزئیه، چون تخیل همیشه اشکال جزئیه را به تصویر می کشه و احکام وهمم بر پایه خیاله، و چون کار قوه خیال تشکیل صور جزئیه است، ولذا حکم وهمم قرین به جزئی میشه و به صورت حسیه، و انهو یسترو اکثر الافعال الحیوانیه، و از همین به اصطلاح وهم هست که از این حکم تخیلیش هست که اکثر افعال حیوانی صادر میشه. ولذا دیگه تقریبا شبان روز افعال ما را هم همین قوه واهمه و قوه خیال دیگه، بخوابه، بخوره، حرف بزنه، برود، دوستی کنه، دشمنی کنه، پشینه، جمع کنه، مال جمع کنه، خونه بسازه، همسر بگیره، بچه داری کنه، اینا همه دیگه تقریبا تخیلی و وهمانی دیگه، امور جزئیه. یعنی قانون در امور محسوسه و اون چه که بدونها تعلق دارد وهم است و حاکم اکبر در حیوان وهم است و حکم او به طور فصل و تمیز و محقق چنان که در حکم نطقی یعنی عقلی است نیست، بلکه حکم تخیلی مقرون به جزئیات و صورت حسی است. وهم حکمی غیر محقق می نماید. حالا اونجا بالا مثلا عسل را تلخ می انگارد و اون را قذر می شمارد، اون عبارت بالا، و نفس از اون پیروی می کند و عقل به این را تکذیب می نماید. ولی زمین می بینی یک دفعه از یه چیزی بدش می آن، حتی از عسل با یه قضایی رو پیشش می ذاری و ناگهانی می‌بینی که این مثل فلان رو میمونه بعده، با اینکه اصل به این خوبیه مثلا، یا فلان غذا به این خوبی. اینجا وهمه و اونجا اون وسواس هم که به وسوسه میفته بنده خدا، نوعاً کار وسواسی ها همین بر پایه تخیله. بله ظاهر چی براش حرف بزنی همه رو قبول داره، در مرحله عمل مخالفت میکنه چون بر پایه تخیله. قوه خیال برایشون یه چیزی میسازه، به ایشون درجا منبعث میشه و بر اساس اون قوه خیال حکم میکنه. ولذا عسل رو پیش میذاری، ایشون از او استقذار میکنه، او رو قذر میشماره. ولی و عقل وی رو تکذیب مینماید. اما با این حال اکثری میبینید حرف عقل رو گوش نمیده، همون حرف وهم رو گوش میده. به خصوص وسواسا عجیب وهمانی میشن، اونچنان وهمانی میشن که هر چی بخوایی اونها رو به عقل در بیاری خیلی مشکله. علاوه تو بین این مریضی ها اصلا مرض وسواس خیلی مشکل بشه درمان کرد، خیلی گرفتاری داره، چون معمولا شبان روز دیگه تمام امور را وهم و خیال داره میکنه دیگه، تا خیال منبعث شده وهم بر اساس خیال حکم میکنه دیگه، گوش به حرف عقل نمیده. ولو وقتی بری باش عقلی صحبت کنی قبولم میکنه حرفاتو، خوب دقیق میگه، همه چی قبول دارم، اما باز به محض این که در مرحله عمل که واقع شده باز همون وهم و خیال او رو میگیره. حیوانات و انسانهای شبیه به آنان تابع این حکم وهمن، هرچند گاهی بر حواس و قوای انسان به حسب مجاورت آنان با نطق حکم نطق عارض می شود. حالا بشینی باش حرف بزنی تمام حرفا رو از جنبه عقلی قبول می کنه و وصف نطق در اونها منسحب می گردد که بدین سبب بروز و انسحاب قوای نطقی و مخالف با بدین سبب که بدین بروز و انسحاب قوای نطقی مخالف با قوای بهائم میگردن، که در این صورت باید گفت این وهم صحیح است که در ادراکات محسوسات جانشین عقل است و در این صورت است که انسان از محسوسات به فوائدی علمی دست میابد که دیگر جانوران دسترسی بدونها ندارن، که ان نور نطق بر این قوا فائز و سانه هست، که ترجمه اون عبارت فصل سوم مقاله چهارم نفس شفا. ولی بشه اگر اون وصف نطق اون کار ادراک عقلی کلی عقلانی منسحب بشه، ایشون قوایش مخالفت با بهائم میکنه، اما این گاهی اینجوریه، اما نه، نوعا در اکثری افراد این حکم عقل منسحب نمیشه، کشیده نمیشه در سایر قوا و اونها رو در تحت اختیار نمیگیره. اگر وهم صحیح باشه جانشین عقل میشه در کنترل قوا، اما نوعا وهمها به جای اینکه جانشین عقل باشن جانشین خیال میشن. تا قوه خیال یک نحوه برانگیختنی داشته باشه، تحریکی داشته باشه، زود میبینید وهم بر پایه تخیل حکم میکنه دیگه. خیلی برخورد کردم، این وسواسی ها خیلی گرفتار کننده هستن. اصلا خیلی آدم نشستیم باشون صحبت کردیم، آخه چرا اینقدر میشوری این لباس را، همه چیز را قبول میکنه، اما به محض اینکه رفت تو مرحله عمل باز میبینید دارم اینجور میشوره و خدا نکنه که کسی این گیر بیفته. حالا اون شاه فردشه، شاخصشه، وگرنه در امور دیگر هم اکثر افراد انسان همینطوری که الان شیخ فرمودن حیوانات و اشباه حیوانات از ناس، اینا هم همین تبعیت وهمشون میکنن در افعالشون، اونجور به دنبال تفصیل نطقی نیستن. اینه که روایات ما فرمودن که اول فرق بین مؤمن و عاقل و غیر مؤمن اینه که جاهل اینه که اون اول حرفو میزنه بعد پشیمون میشه و فکرشو میکنه میگه که ای اشتباه بود، اما این یکی اول فکرشو میکنه بعد حرفو میزنه، چون اون یکی به محض اینکه چه قوه خیال صورت رو صورتگری کرده و حکمشو میکنه، بعد که حالا میاد در تفصیل نطقی و عقل که عرضه میکنه، عقل زیر و رو میکنه، کاوش میکنه مقدمات حرف او را، نتیجه را، برهان او را، اینا رو که نگاه میکنه میگه اون که این نتیجهش نبود، شما درست کردی و زود حرف تو زدی، چه عجله کردی، حالا پشیمون میشه، فایده نداره. اما اون یکی نه، اول به تفصیل نطقی و عقل مراجعه میکنه که ادراک حقیقت امر بشه، بعد مثلا حرف رو در مرتبه لسان حرف رو پیش بیاره. خداوند توفیق عقل عنایت بفرماید. حالا غرض بحث اینه که انسان مکیال همه چیز است، اینجا خودشونشو میده انشاءالله فردا. الحمدلله.